دارن، احتمال شوک و تشنج وجود داره، مشکلات قلبی و عروقی وجود داره. به همین خاطر ترجیح ما این هست که فرد توی این سن بیشتر رعایت بکنه و حتما از طرح‌های جایگزین استفاده کنه، یعنی یک داروی مصرفی که بیا جایگزین موادش بشه و به ایشون فشار نیاره و این فشار کمتر باشه. اما راجع به افرادی که سنشون کمتره، یعنی در واقع میشه گفت دهه سوم زندگی و پایین‌تر هستن، این افراد اینکه ترک یک باره داشته باشن شوک بیاد، نه، چه این اتفاقی براشون نمیفته، خیالشون راحت باشه، اینجوری میتونن راحت‌تر دور رو کنار بزنن.
بله، همکارانم به من گفتن یک تلفنی هم داریم در مورد قرص متادون هست. حالا زیاد موضوعمون قرص متادون نیست، اما برای اینکه بحث بسته بشه این تلفن رو همکاران خواهش می‌کنم پخش بکنن.
عرض سلام، وقت سلام باشید به شما عزیزان. خدمت نرسود که ما یکی از اقواممون قبلا مواد پسرخی کرده، بعد الان چند سالی رفته دکتر متادون گرفته، بعد با اون ترک کرده، ولی متاسفانه الان عادت کرده به متادون. میخواستم از آدکتر بپرسید ببینید که این عوارضش بیشتر از اونه، کمتر از مواد، چجوری براش؟
خب آقای دکتر، این تلفن هم در واقع مشابه هست، خیلی از دوستان نگران در واقع آینده هستن، بیشتر هم در واقع تریاک مصرف میکردن و الان میگن که چیکار میتونیم بکنیم، آیا با قرص، با شربت، راهکاری داره، سکته نکنیم؟
راجع به این پیام هایی که به هر حال دادن که میگید بیشتر پیام ها برای افرادی هستش که سابقه مصرفشون طولانی هست و خیلی نگرانی دارن، نگرانی به جای به خاطر شرط سنیشون، و من گفتم طرح جایگزینی دارو بهترین در واقع گزینه برای این افراده و خیلی میتونه بهشون کمک بکنه و راحت‌تر مواد رو کنار بزنن. اصلا به این فکر نکنن که بدون جایگزین بخوان کنار بزنن، اما جایگزین مناسب، یعنی با کسی که واقعا کارش رو بلده، درمانگر اعتیاده و میدونه چه راهنمایی بکنه، حتما مشورت بکنن، هر جایی مراجعه نکنن، چون بعضی موقع جایگزین داده میشه، جایگزین ها مناسب نیست. من از همین جا این رو اعلام بکنم، شاید به هر حال فرصت مناسبی باشه برای افرادی که مخدر استفاده میکنن مثل تریاک یا شیره. تاکید میکنم داروی متادون اصلا داروی مناسبی نیست و مشکل فرد دو برابر و دو چندان خواهد شد، در واقع فرد از چاله در میاد، تو چاه میافته. لذا تاکید میکنم وقتی من میگم طرح جایگزینی، منظورم داروهایی مثل متادون نیست. داروی متادون داروی خیلی خوبیه، اما برای افرادی که شرایط خاصی دارن و استفاده خواهد شد. داروهای جدیدتری هستن که میتونن جایگزین بشن و اینها با آرامش و با خیال راحتی بتونن مواد رو کنار بذارن بدون اینکه حالا مشکل، سکته یا همون عوارض قلبی عروقی بخواد داشته باشه. اما سوالی که حالا به صورت پیام بود، صوتی فرستاده بودن، بحث عارضه مصرف داروی متادون. ببینید، شما هر داروی فرد استفاده بکنه حتما عارضه خاص خودش رو داره. من یکی از مواردی که معمولا تو با بچه ها وقتی کار میکنم با بیماران، یکی از تعجبهای خودم اینه، زمانی که اینها مواد مصرف میکردن اصلا نگران سلامتیشون نبود.
بله.
وقتی حالا میذارن کنار، دارو استفاده میکنن، خیلی نگران سلامتیشون میشن و حالا سوال میکنن که این میتونه برای ما مشکل ایجاد کنه، عارضه برای ما نداره. خب این یه بچهش خیلی خوب از این که حالا اینقدر به سلامتی اهمیت میدن. طبعا هر دارویی فرد مصرف کنه عارضه خاص خودش رو داره، اما مهم اینه که چجوری این عارضه مدیریت بشه. طبعا مصرف طولانی مدت داروها میتونه عوارض ایجاد کنه، بهتر هستش که برای اینکه بتونیم کنار بذاریمش و اینکه چیکار باید بکنیم، حتما به یک مشاوره، یک درمانگر، یک مرکزی مراجعه بکنیم که بتونیم این دارو رو کنار بذاریم و نگرانی ها راجع به قضیه عارضه کمتر بشه.
آقای دکتر، یکی از شنوندهامون تماس گرفتن اما نخواستن حالا صداشون پخش بشه. در تلفنشون توضیح دادن که من مواد رو ترک کردم، دوباره برگشتم متاسفانه سمت مواد، روشی رو امتحان کرده بودم به نام سمزدایی که یک روزه بوده. این روش چی هست آقای دکتر؟
خدمتتون عرض کنم، ببین ما توی شیوه های ترک اعتیاد یه سری شیوه ها داریم که بیشتر شیوه های تجاری و بیزنس هستن تا این شیوه های درمانی. شما متاسفانه افرادی هم که اجرا میکنن از در واقع میشه گفت همکارای خودمون هستن، در عین شگفتی و تعجب که شاید انتظار داشته باشیم افراد سوء استفاده گری باشن، واقعا از همکارای خودمون هستن. روش های مثل روش سمزدایی اصلا کلا تو درمان اعتیاد این روش ها منسوخ شدن دیگه. ما یک زمانی خب مردم نمیدونستن، آگاهی نداشتن، روش های مثل سمزدایی تبلیغ میشد، خانواده اطلاع نداشتن، میگفتن یه جایی هست بستری میکنن، خونش رو عوض میکنن، نمیدونم دو سه روزه از بدنش خارج میشه و خیلی از این عبارت ها رو برای سمزدایی استفاده میکردن. واقعیت اینه که من بارها تو جلسات متعدد گفتم سمزدایی بیشتر یک دروغ بزرگه تا یک روش درمانی باشه. لذا واقعا من میخوام اینو از خانواده ها، از خود مراجعین بیماران که دقت بکنن اسیر این روش ها نشن، روش هایی که هزینه زیادی رو به فرد به خانواده تحمیل میکنه و در واقع پیغام ها و شعارهای خیلی قشنگی توش وجود داره که شما سریع خوب میشید، خیالتون راحت، سه روزه یا هفته یه مواد بدنتون پاک میشه، خونتون، هیچ کدوم این اتفاقات نمیافته. این روش بیشتر یک روش تجاری هست، روش درمانی نیست و توصیه به هیچ وجه نمیکنه.
بله، یه پیامک دیگه هم داریم، خیلی کوتاه و اینو سریع بخونم خدمتتون. نمیدونم، فکر میکنم که حالا اجازه بدید من بخونم. گفتن که بعضیا به ما میگن مصرف کننده تریاک باید بره سراغ مصرف شیشه بعد ترک کنه.
خب این باورهای غلط وجود داره دیگه. تریاک توی دستبندی مواد در نوع خودش یک دارویی که ضعیف محسوب میشه، اما متانفتامین یا شیشه یک داروی بسیار قویه. علت این که این توصیه رو میکنن اینه که میگن که خب تریاک چون وابستگی جسمی داره و به همریختگی جسمی زیاده، برای اینکه اون حالت رو تجربه نکنیم بریم سراغ آمفتامینی که اون حالتها رو نداره و راحت‌تر بتونیم تریاک رو کنار بذاریم، به خصوص این که میتونه به ما یک انرژی بده، یک سرحالی بده، یک توان و قدرتی بده. مطمئنن کسی که از روی تریاک میره روی شیشه اتفاقا یک تجربه ترک خیلی خوبی رو هم خواهد داشت. چرا؟ چون از یک چیز ضعیف رفت روی یک چیز قوی و بهش لذت هم میده. بله. اتفاقی که میفته ترک نیست، این جایگزینی مواد داره اتفاق میفته. مثل اینکه یک فردی تریاک مصرف میکرده رفته سراغ هروئین، اتفاق عجیبی نیفتاده، مواد جابجا شده، همون حالتهای مصرف مواد رو داره،
به
هیچ وجه اصلا جزء ترک محسوب نمیشه. مواد رو داریم عوض میکنیم برای اینکه لذتمون بیشتر بشه و مطمئنا خیلی آسیب بیشتر خواهد شد.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای دکتر. برمیگردم و باز هم با شما صحبت میکنم.
سلام، خسته نباشید. من پسرم 25 سالشه، مواد شیشه و هروئین مصرف میکنه. تا حالا 5 بار بردمش کم و نتیجه نگرفتم. خواهش مندم منو راهنمایی کنید. خسته نباشید. سلام عرض کنم خدمت شما و دکتر. من یه راننده تریلی هستم که 21 سال دارم مواد مصرف میکنم. گفتم ترک کردنش واقعا برام مشکله. از دکتر خواهش میکنم که توضیح بدن که چه باید بکنم. سپاسگزارم از شما.
خب آقای دکتر من خواهش میکنم خیلی کوتاه پاسخ بدید چون اصلا فرصت نداریم، یه عالمه پیامک دیگه هم مونده.
زنده باشید. دوستمون که گفتن راننده تریلی هستن، خب نگفتن مادهشون چیه، ولی در هر صورت الان برای ما مهم زمان نیست که حالا شما 21 سالی اگر 30 سال یا 40 سال هم باشه، به هر حال ترک امکان پذیر در هر شرایطی، اما اگر روش مناسبی معرفی بشه. گفتم من برای شما طرح جایگزین رو معرفی میکنم، به کلینیک درمان مراجعه بکنید و از داروهایی که مناسب هستن جایگزین مناسبی برای موادتون اصلا میتونید استفاده کنید و اصلا جای نگرانی نیست. راجع به اون پخش اولتون که بحث میگو پسرم بود که انگار 5 بار کم برده بودن شیشه برای این دو تا دارو داروی نیستن که شما به کمک کمپ بتونید به فرد کمک بکنید. کمپ روش مناسبی برای ترک این دو تا ماده نیست، حتما بایستی به صورت تخصصی توی یک مرکز درمانی باشه که مجهز هستن، یعنی افرادی هستن که مشاورن، روان درمانگر دارن، پزشک دارن، بتونن تو این قضیه کمک بکنن، هر دو رو مدیریتش بکنن.
بله، یه پیامک هم مرتبط داریم با همین توضیحاتی که شما دادید. 0921 انتهای شمارهشون 3804 هست. گفتن شوهرم مواد سفید مصرف میکرد، الان 2 ماه کمپه، چند وقت دیگه میتونه بره سر کار؟ 38 سالش هم هست. که فرمودید که باید حتما به یه مرکز مشاوره خوب مراجعه بکنن. یه شنونده دیگه هم داریم، گفتن که خدمت شما عرض بکنم که 20 روز تریاک رو ترک کردم ولی مشکل خواب دارم و یه چیزی توی ذهنم میگه فایده نداره ترک کنم، چیکار باید بکنم؟
درسته، یکی از شایع‌ترین علائمی که ممکنه که موندگار باشه تا تقریبا یک ماه و نیم بحث خواب توی مصرف کننده های مخدر. ما اتفاقا تو مخدرها میگیم فرد زمانی بهبود پیدا میکنه که خوابش تنظیم بشه.
بله.
وقتی هنوز خواب تنظیم نشده، یعنی شما همچنان در فرآیند ترک به سر می‌برید، هنوز اون سم ناشی از مواد در بدنتون دفع نشده به طور کامل، اما باید تأمل کنید، این حالت ها ماندگار نیست. اینکه وسوسه میشید گاهن که چه فایده ای داره، من که حالت هم هنوز همون جوریه، این ماهیت واقعی خود بیماری اعتیاد هستش. بیماری اعتیاد به هر حال مرموز وسوسه کننده است، تلاش میکنه هر جوری است دوباره فرد رو برگردونه به همون شرایط مصرف دوبارش. بایستی مقاومت بکنن، ولی مطمئن باشید این حالت ها برطرف خواهد شد. ولی تاکید میکنم از داروی در واقع خواب استفاده نکنید که اون خودش قضیه رو براتون خراب میکنه. مطمئنن اگر بتونید کنار بیاد با وضعیت براتون بهتر خواهد.
بله، و پیامک دیگه هم گفتن 35 ساله که مواد سفید مصرف میکنم و مقدار کمی شیشه، میخوام ترک کنم، میترسم جایی به غیر از کمپ رو معرفی کنید که با دارو بشه ترک کرد.
خدمتتون عرض کردم ما مراکزی تا از سطح شهر استانها داریم که مورد تایید وزارت بهداشت هستن، میتونید مراجعه بکنید. اونجا افرادی هستن که به هر حال متخصصن، کارشون رو بلدن. البته که اگر بعضی از مراکزی رفتید که اونطور که باید پاسخگوی نیاز نبودن، میتونید از مرکز دیگه کمک بگیرید.
بله.
این که حالا توی استانها چه مرکزی مورد تایید هستن خب الان نمیشه تو این فاصله گفت، ولی خب مرکز طبیعتاً مورد تایید وزارت بهداشت.
و آخرین پیامک گفتن که به جای مواد مخدر میشه کلن مصرف متادون داشت تا آخر؟
من توصیه نمیکنم چنین چیزی.
بسیار ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای دکتر که امروز دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید به برنامه‌مون. لطف کردید، خدا نگهدارتون.
زنده باشید.
از همراهیتون ممنون و سپاسگزارم. خیلی لطف کردید که امروز هم همراه ما بودید. شنبه ها رأس ساعت 14:30 از رادیو فرهنگ شنونده یه پشت چراغ سبز باشید.
جشنواره بزرگ بیسکویت جوین آغاز شد. هر دو هفته 7 جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به سامانه 5210 پیامک کنید تا برنده خوش شانس بیسکویت جوین باشید. بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
باز شود دیده شود کام که پسندیده شود.
این روغن تبرکه باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
تبرک.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان گرامی هستیم. در ادامه برنامه ها از گروه جامعه رادیو فرهنگ شنونده برنامه زندگی کوبه باشید.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
خانم ها و آقایون، به کوبه سوم اسفند ما خوش اومدین. در مجله خبری کوبه تا ساعت 15:45 همراه شما هستیم. کوبه، کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ. لطفاً از طریق سامانه پیامک ما 30558 همراه ما باشید. برگزاری جشنواره ادبی آفتابگردان. اولین جشنواره ادبی آفتابگردان در دو بخش آثار با موضوع سالمندی و خاطره نویسی سالمندان با هدف اصلاح نگرش به سالمند و سالمندی و ترویج فرهنگ بهره برداری از توانایی‌های سالمندان برگزار میشه. درباره جزئیات برگزاری جشنواره ادبی آفتابگردان همراه میشم با جناب آقای ملکی، دبیر این جشنواره، که از طریق تلفن همراه ما هستن. جناب ملکی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به کوبه. آقای ملکی سلام، عصر بخیر.
درود بر شما قربان، در خدمتم.
سپاسگزارم ازتون. خب ممنون میشم راجع به این جشنواره توضیحاتی رو بفرمایید خدمت شنونده‌هامون.
با نام یاد خدا، عرض احترام و ادب و شاد باش خدمت همه هموطنان عزیزمون و همه شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم.
در خصوص جشنواره ادبی آفتابگردان، نظر همه عزیزان عرض کنم که با توجه به اهمیتی که دوره سالمندی و سالمندان عزیز کشورمون دارن و با توجه به این که آمار داره نشون میده که ما در سالهای آینده با افزایش تعداد سالمندان در جامعه مواجه هستیم، بنیادی به نام بنیاد فرهنگ سالمندی با مدیر عاملی آقای جناب آقای صبغی، آقای دکتر صبغی، تایی 6-7 ماه اخیر آغاز به کار کرد. الحمدلله مجوز کار رو گرفتن و ما در اولین اقدامی که داشتیم بنابر نیازی که در حوزه سالمندی می دیدیم برای اینکه بتوانیم برنامه های هدفمندی رو داشته باشیم، اولین نیازی که دیدیم این هست که ببینیم جامعه ما نسبت به فرهنگ و سالمندی چه نوع نگاهی داره و حتی سالمندان نسبت به خودشون. بعد این اساس پیشبینی که کردیم این بود که ما بیایم یک جشنواره ادبی رو بذاریم. البته میشد این جشنواره دامنه بیشتری داشته باشه، اما به دلیل حالا هم بحث بودجه‌ای و مالی که ما درگیرش هستیم و هم بحث زمانی که در نگاه ما بود بسنده کردیم به آثار ادبی و آثار داستانی در حقیقت.
بله.
و با این روی کرد این جشنواره رو پیش بینی کردیم که الحمدلله با نگاه مثبت خانه کتاب به عنوان مشارکت کننده با ما و جناب آقای حسین‌پور عزیز مدیر عامل خانه کتاب ما آغاز به کار کردیم. دبیرخانه جشنواره آغاز به کار کرد تا بتوان آثار داستانی رو و هم خاطره خودنوشت عزیزان سالمند رو داشته باشیم، داوری کنیم و انشاءالله در یک اختتامیه اسامی برندگان رو اعلام کنیم. اما برنامه‌هایی هم برای اون بعد از پایان جشنواره داریم که انشاءالله در ادامه صحبت‌ها عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم. آثار باید در چه قالب‌هایی باشه آقای ملکی؟
ما قالب‌هایی که پیش بینی کردیم قالب‌هایی هست با توجه به اینکه حالا خودم داستان نویس هستم و مدرس داستان نویسی هستم، قالب‌هایی هست که ما بتونیم مخاطب بیشتری رو به این موضوع دعوت کنیم که بیان برای سالمندان بنویسن. اولین قالبی که ما بهش نگاه داشتیم داستان کوتاه هست تا حد اکثر 3000 کلمه، بحث داستانک رو داشتیم یا داستان مینیمال یا فلش فیکشن هایی که در جامعه روال داره. بخش سومش بخش کاری کلماتار هست که خب کاری کلماتار یک موضوع یا یک نگاه تقریبا نوعی هست نسبت به نوشتهایی که در سطح جامعه رواج داره. و بخش چهارم هم بخش خاطرات خودنوشت سالمندان هست که تا 4000 کلمه ما براشون پیش بینی کردیم که دریافت آثار رو در دبیرخانه داشته باشیم.
بله، برنامه هایی رو میخواستید اشاره بکنید در بخش اول صحبتاتون، همراه شما هستیم.
خدمتتون عرض کنم که ما خب نمیخوایم که و دوست نداریم که بعد از برنامه اختتامی جشنواره مانند خیلی از جشنواره دیگه بحث بسته بشود و ما به قول معروف برگزیدگان رو بسپاریم به امان خدا تا سال آینده اگر عمری باقی باشه بخوایم دومین شماره جشنواره برگزار کنیم. بنابراین برنامه‌هایی رو پیش بینی کردیم که انشالله در قالب اون برنامه بتوانیم از برگزیدگان هم حمایت داشته باشیم علاوه بر جوایزی که میدیم در خصوص چاپ اثرشون، دوم برگزاری کلاس‌هایی در خصوص حرفه‌ای‌تر شدن این دوستان که بتوانند داستان نویسی رو به صورت حرفه‌ای‌تر داشته باشن و با نگاه ویژه‌تر به موضوع سالمندی و شاید حتی به سمت نمایشنامه نویسی و به سمت هنر دراماتیک داشته باشیم این موضوع رو. و خدمتتون عرض کنم که بهره‌گیری از آثار و متونی که میفرستن در سایر محصولات رسانه‌ای که داریم، ما به عنوان پادکست هایی که مثلا در حوزه سالمندی انشالله بنیاد در نظر داره که آماده کنه و انشالله به صورت سلسله وار اینها رو به صورت خروجی داشته باشیم از اون آثار استفاده بکنیم قطعا انشالله.
بله، من فقط این رو اضافه بکنم که علاقمندان فرصت دارن تا 15 اردیبهشت 99 آثار خودشون رو در قالب ورد به در واقع نشانی تهران خیابان مطهری پلاک 145 طبقه سوم ارسال بکنن و از طریق رایانامتون رو میشه بفرمید.
من حقیقتش عرض کردم الان پیش چشمم نیست که اگر بخوام دقیقا آدرس بله. رو بگم، ولی فکر میکنم aftabgardan@salman.ir فکر میکنم یه همچین چیزی باشه.
بله.
الان میگم حضور ذهن ندارم، میترسم اشتباه بشه، اما دوستان الان در اکثر رسانه های الکترونیکی ما یعنی در خبرگزاری های رسمی کشور ایرنا، ایسنا و سایر خبرگزاری ها اطلاعیه ما منتشر شده، میتونن به این اطلاعیه رجوع
کنن.
بسیار. و فقط یه زحمتی اگر دوستان بکشن یک شماره رو هم ما به صورت شبکه اجتماعی داریم روی اون خبر ما اطلاع رسانیم اگر بفرمایید که میتونم. بسیار کمک میکنید به ما در دریافت.
ممنون و سپاسگزارم ازتون جواب من
که از شما موفقیت
دارم. عصر بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
درباره برگزاری جشنواره ادبی آفتابگردان گفتگو کردم با آقای ملکی دبیر این جشنواره. برگزاری نشست جایگاه زبان فارسی در حوزه چاپ و تبلیغات. مدیر کل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری نشست جایگاه زبان فارسی در حوزه چاپ و تبلیغات در اسفند ماه خبر داد. مهرزاد دانش مدیر کل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره این نشست صحبت‌هایی رو کردن که پیشتر با ایشون گفتگو کردم. لطفاً بشنوید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. من مهرزاد دانش هستم، مدیر کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ما در صدد هستیم که نشستی رو روز چهارم اسفند و پنجم اسفند، یک شنبه و دوشنبه، در محل اجلاس عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار بکنیم که عنوانش هست جایگاه زبان فارسی در حوزه چاپ و تبلیغات. همونجور که بسیاری از صاحب نظرها مستظهر هستند، بحث اهمیت زبان فارسی چه به لحاظ جنبه‌های تاریخی، تمدنی و هویتیش و چه به لحاظ بحثی که در حوزه مصرف کنندگان این محصولات، یعنی محصولات چاپی و محصولات تبلیغاتی، لحاظ میشه، از اهمیت بسیار زیادی بهره‌منده. از یک طرف زبان فارسی هویت ماست و نمودی هستش از اونچه که در گستره تاریخ، گستره تمدن، به عنوان یک میراث ارزشمند فرهنگی به ما رسیده و ما میراثدار این گنجینه بزرگ هستیم و مسئولیت اجتماعیمون، مسئولیت فرهنگیمون و برای ما که حالا به هر حال در دولت کار میکنیم، مسئولیت سازمانی و اداریمون ایجاب میکنه که به انهای مختلف و در اون حوزه ای که مشغول به کار هستیم از این گنجینه مراقبت بکنیم. متاسفانه در دهه‌های اخیر خب این گنجینه بزرگ در معرض تهاجم‌ها و نارسایی‌های مختلف قرار گرفته. یک بخشش خب برمیگرده به اینکه ما در معرض ورود انواع و اقسام تکنولوژی‌هایی هستیم که از خارج از کشور وارد میشه و همراه خودش به هر حال فرهنگ زبانی خاص خودش رو هم میاره و ما موظف هستیم، یعنی ما که میگم منظورم اون مجموعه‌ای هستش که در بحث زبان فارسی دخیل هستن، مسئول هستن و بایستی چاره‌جویی بیاندیشن، مبنی بر این که ما در مقابل این حالا ورود بی‌رویه بگیم یا حالا به هر حال اقتضایی بگیم که دنیای جدید با خودش به همراه داره، چه فضایی رو تدارک دیدیم که از جنبه‌های مختلف مصون باقی بمونه این ماجرا، یا دست کم همسازی داشته باشه، دست به واژه‌سازی بزنیم، بر اساس ظرفیت‌های زبان فارسی واژه‌های جدید ساخته بشه متناسب با اون ماجرا. و البته خب اینجا سرعت ساخت این فضا هم خیلی مهم هست که البته بیشتر برمیگرده به فرهنگستان زبان فارسی که تا چه حدی به تناسب ورود این واژه‌های بیگانه میتونن دست به معادل سازی بزنن. یک بحث هستش که البته خیلی مستقیما به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تو این حوزه‌ای که عرض کردم مربوط نمیشه. اون چیزی که به مربوط میشه بحث نظارتی هستش که بایستی تو عناصر چاپی و عناصر تبلیغی محیطی و پیرامونی و شهری لحاظ بشه. توی این نشست ما دعوت کردیم، اولا مخاطب اصلی ما کارشناسان استانی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هستن، کارشناسای چاپ و کارشناسای فرهنگی، به عنوان کسانی که به شکل مستقیم تر با محصولات چاپی و محصولات تبلیغی و فضاهای تبلیغی مواجه تر هستن و اینها در واقع برنامه‌ریزی‌های مختلفی رو برای نظارت‌ها انجام میدن. ما در واقع می‌خوایم یک سری جلسات توجیهی داشته باشیم، کارگاه‌های آموزشی داشته باشیم، جلسات سخنرانی برای این دوستان داشته باشیم که تبادل نظر بکنیم، یک مقدار قوانین موجود رو بازخوانی بکنیم، برای هم مرور بکنیم، اگر احساس بکنیم تو برخی از قوانین نقص‌هایی وجود داره این نقص‌ها رو برطرف بکنیم، پیشنهادش رو بدیم که طی اون روندهای مختزی و اساس اونچه که مراجع ذی‌صلاح قانونی و حقوقی میتونن انجام بدن پیشنهادهای ما رو مورد بررسی قرار بدن و اگر فضاهای اجرایی خودمون دچار نقص هستش به بازیابی این نقص‌ها بپردازیم، چالش‌های موجود رو و کاستی های موجود رو بررسی بکنیم، کجاها در واقع میتونیم اینها رو ترمیم بکنیم و دست به یک احیایی بزنیم که بتونیم به شکل جدیتر با محصولات چاپی و تبلیغی که زبان فارسی توشون دستخوش تلاطم و نارسایی قرار میگیره برخورد بکنیم و چاره جویی بکنیم. دعوت هم کردیم، وزیر محترم هم توی این نشست ما حضور دارن که از بیاناتشون استفاده خواهیم کرد. معاون محترم امور فرهنگی وزارتخونه آقای دکتر جوادی هم حضور دارن، از محضرشون استفاده میکنیم. آقای شالویی مشاور محترم وزیر در امور پاسداشت زبان فارسی